همین دو ایران بند
چقدر خوبی ما
گل طلایی
کیف کنید لذتشو ببرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مردم ایران، عصر همگی شما بخیر باشه. ان شاء الله امیرحسین بابازاده هستم، مخلص همه شما. ان شاء الله که امشب هم فرصتش باشه واسهتون سوالش هم داشته باشید که ما رو با گل طلایی رادیو جوان تا نزدیکای ساعت 7 و نیم امروز 19 و 30 دقیقه همراهی بفرمایید. جواد هست فایتر 81 برای پیامک اون خدمتتونه در مورد ماجرای مختلف ورزش و فوتبال اون هرچی چی که ذهنتون هست لطف کنید برای ما به همین شماره پیامک بفرمایید. و یه تشکرام بکنم از دوستانی که دیشب برای ما در برنامه 442 کلی پیامک فرستادن و در مورد ماجراها و موضوعاتی که صحبت کردین نظراتشون رو دادن که نظرات مردم انصافا نظرات خیلی خوب و دقیق و کارشناسی هستش. من جا داره توضیح بدم، دیشب ما تو برنامه 44 با آقای صادق درودگر صحبت کردیم، ایشون در اونجا دو سه تا نکته رو اشاره کردن که تبدیل به یه داستان بزرگی شد. حالا به قول امروز اگر شما رسانه‌های خبری ما رو دنبال می‌کردید تقریبا ما دیگه تا به نوعی به شما بگم که تا نزدیکای ظهر امروز همینجوری درگیر جواب دادن به ابعاد این داستان بودیم. و صحبتی که ایشون مطرح کردن این بود که در مورد برگشت آقای کفاشیان گفتن که ایشون نمیتونه برگرده چون یک سال دیگه که نیومده به فدراسیون. و مهمترین نکتهش این بود که ایشون گفتن که در یه جای آقای کفاشیان مصاحبه کرده گفته من از داور بازی نفت و تراکتور خواستم که بازی رو برای تراکتور در بیاره، اسناد و مدارکش هم میفرستم. که حالا این در واقع مصاحبه رو فرستادن، منتها قویاً به این ماجرا به یه شکل دیگه حالا اشاره کرده بود آقای کفاشیان. به هر ترتیب باشگاه تراکتور امروز از آقای صادق درودگر بابت این داستان طرح شکایت کرد. اما بریم سراغ ماجراهای آقای وینفرید شفر، سرمربی سابق باشگاه استقلال، که این روزها دیگه داستانش داره با این تیم به جاهای باریک کشیده میشه و نمیدونم داستان آخرش کجا میخواد برسه. شاید بهترین چیزی که در این زمینه بتونه به ما خبر دقیق و درستی بده الان در سوئیس پشت خط تلفنی ما هست آقای علی خطیب. سلام بر شما در زوریخ سوئیس و وقتتون بخیر. ساعت نمیدونم اونجا چند الان.
آقای امیرحسین خان بابازاده عزیز، بنده هم عرض سلام و عطر بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمت ساعت اینجا دقیقاً ساعت 4:33
خیلی
من در خدمتتون هستم.
خدمت از بنده است، قربونت برم. آقای خطیب اول خیلی ممنونم که وقت گذاشتید و روی خط شبکه جوان رادیو اومدید در مورد گل طلایی تا در مورد این موضوع مهم پرونده آقای وینفرید شفر با هم دیگه صحبت بکنیم. داستان چیه آقای خطیب؟ شما در جریان این ماجرا هستید. پرونده ایشون گفتن که یه جوریه که خیلی شدید باشگاه استقلال تو منگنه قرار داده. این جوریه واقعا؟
نه واقعا این جوری نیست. بعد عرضم به حضورتون که آقای بابازاده عزیز، من اگه یه فلش بک بزنم به پارسال، ببینید آقای شفر و دستیاراش با استقلال امسال قرارداد داشتن، یعنی خودشون دستیاراش با استقلال حدود 1,500,000 دلار قرارداد داشتن. من نمیدونم دوستانی که الان دارن نقد میکنن وام و قیبت رو سر میدن چرا یادشون رفته. شما الان فرض کن همین الان آقای شفر سرمربی شماست، شما یه بودجه رو در نظر گرفتید 1,500,000 دلار برای سرمربی و دستیارش، لطفا تا الان یه بخشی از این بودجه رو بدید.
خب بله،
ما متاسفانه وقتی میایم تو باشگاه ایران تیم داریم اون معذرت میخوام این کلمه رو به کار میبرم سردمیله و ما اصلا هیچ بودجه ای وقتی میایم ما به یه مربی، خب این که دوره ما قرارداد بسته نشد زیرا آقای توفیقی و آقای افتخاری بوده، حالا اون دوستانم حق دارن میگن اون زمان به خاطر فشار همین هوادار مربی که قرارداد داشته مجبور شدن قراردادش اضافه کنن و یه قراردادی باش بستن و الان یه بودجه به هر حال مربی الان فرض کن الان اصلا آقای فرهاد مجیدی سرمربی استقلال نیست، آقای وینفرید شفر سرمربی استقلاله. چرا فکر میکنید اگه الان آقای شفر مثلا قرار بود مثلا مجانی برای استقلال کار کنه الان وا مصیبت استقلال در پرونده آقای شفر آقای بابازاده
جان
فقط به مبلغ 200,000 دلار جریمه شده؟ خب و این هم ما و تفاوت قرارداد آقای شفر استقلال و بنیاس بوده. این کل جریمه استقلال، اصلا استقلال چون برنده این پرونده بوده اصلا شکایت نکرده. حالا چون الان باشگاه پول نداره برداره بده، خب الان میگه آقا نمیدونم فلانی نمیدونم خیانت کرده نمیدونم فلان کرده. خب چه خیانتی
آقای خطیر جان. میگه مسئله ای که هست اینه که امروز هم آقای شفر مصاحبهش منتشر شد با روزنامه فکرم تهران تایمز اگه اشتباه نکرده باشم، و دوباره باز یه سری نکاتی رو ایشون مطرح کرده، گفته که آقا اون زمان نمیدونم شرایط برای من اینطوری بود اون شکلی بود، نمیدونم این کارو کردم و من اون کارو کردم تو باشگاه استقلال، اگر میذاشتم من کار میکردم نمیدونم من ستاره سومو میآوردم و مسائل این شکلی.
خب اینا که آقای بابازاده، اینا که خودتون هم میدونی از این حرفا زیاد زده شده.
بله
من حتی سینا تو نگاه کن تو همین بنیاس هم زده.
بله
استقلال در باغ سبز نشون داده، الا ماشاءالله داده. من الان از خود جناب عالی این سوالو میپرسم، شما الان آقای وینفرد شفر، آقای وینفرد شفر با من همین امسال قرارداد داری 1,500,000 دلار با دو تا دست زرتیارت، به اضافه اینکه 300,000 دلار هم از من طلبکاری.
خب
شما الان چرا میگن آقا با آقای شفر مذاکره نشده که باش توافق بشه؟ اتفاقا با آقای شفر مذاکره هم شده. آقای شفر درخواست بیشتر از 1,000,000 پول کرده بود همون زمان. آقای شفر که نمیومد با ما ببخشید با 50,000 توافق کنه، 1,500,000 دلار قرارداد داشتش با دسته، چجوری میومد با ما 50,000 تفاهم کنه؟
بعدش هم خیلی هم آدم آقای خطیر خیلی هم آدم سفتیه توی بحث قرارداد و مسائل مالی.
اصلا آقای بابازاده عزیز من حاضرم آقای فتیر شما بیاد دو خط، حاضر بود آقای فتیر 500,000 تا باهاش ببنده توافق کنه، ایشون حاضر نبود، حتی حاضر نبود. الان استقلال 200,000 تا جریمه شده، 300,000 تا کمتر از اون چیزی که آقای فتی تازه میخواست باهاش توافق کنه.
خب این که به نفعشه الان.
خب من الان دارم همین رو دارم میگم آقای بابازاده، من یه مثال براتون بزنم. الان آقای امیرحسین بابازاده کارمند صدا سیماست.
بله.
شما سال بعدم با صدا سیما با رادیو 36,000,000 تومان در سال قرارداد داری.
چقدر خب زیاد.
من معذرت میخوام این مثال دارم میزنم و به خاطر اینکه افکار روشن بشه مجبورم.
بله.
رادیو هم میگه آقای امیرحسین بابازاده عزیز و من آقای بابازاده شما رو برای سال بعد نمیخوام.
بله.
میگه آقا من میرم فرض علی خطی رو میارم با 20,000,000 تومان در سال بهش میدم، اگه احیانا آقای بابازاده ادعای خسارت هم بکنه از داده ما 15-16 تومان هم کنار گذاشتم اما در این حال به تو خسارت بده سازمان. در واقع سازمان اومد، حالا من که اصلا کسی نیستم، اومده بنده رو مثلا شما رو با بنده جابجا کرده، حالا یه آدمی که به مراتب شما که گلی بهترین مشتری
ما مخلصه،
مثلا یه جوری بود الان مجبورم اینو بزنم.
نه خواهش میکنم.
بعد اومده با یه کسی، ما آقای شفر رو با آقای استراماچونی عوض کردیم با نصف قرارداد آقای شفر. خب یعنی درسته. آقای استراماچونی اومده با 550,000 تا با دستیارش شده 700,000 تا نصف قرارداد آقای شفر دستیارش. گفتیم آقا مابقی اون بودجه اگه احیانا آقای شفر شکایت بکنه اون مابقی 700,000 تا برای خسارت آقای شفر دستیاراش. این کجا
شده.
این کار اشتباه بوده؟
نه درسته.
خب آقای میگن چرا گفته آقای فتحی؟ گفته من باسه آقای فتحی همه جا من بعدش هم مصابه من هم گفته با بودجه صفر، یعنی اون بودجه 1,500 تغییری نمیکنه آقای بابازاده. این 550 که دارن میگن 300,000 تا طلب خود شفره.
آره آخه آقای خطیر الان یه مسئله هست، چون دوباره باید شنیدم گفتن که باید بشینیم با آقای شفر بشینیم مذاکره کنیم تخفیف بگیریم ازش، ایشون هم گفته بود من دیگه تخفیفی نمیدم.
یک ریال به اینا تخفیف نخواهد داد،
یک سنت البته
و نمیده. خب آقای شفر ببخشید اگه قرار بود تخفیف بده پارسال همین موقع آقای شفر گفت من 300,000 تا طلب دارم، 500,000 تا 800,000 تا پول میخواد.
بله بعدش هم نزدیک دوره بازنشستگیش الان دیگه اون دنبال اون پول جمع کردنه بنده خدا.
اون مبلغ الان شده 500,000 تا. ببین اگر باشگاه استقلال، آقای بابازاده نکته کلیدی اینجاست، اگر باشگاه استقلال بازنده این پرونده بود که الان باید به کس شکایت میکرد؟ باید به کس اعتراض میکرد، باید با دادخواست میداد به کس برای اپیل، باشگاه استقلال چون پرونده رو برده بود این کارو نکرد.
آقای خطیری یه چیز دیگه هم در مورد یه ماجرای شما با آقای شفر هم به مشکل خوردید سر بحث اون داستان دلالی و نمیدونم ماجرایی که گفته شد روشون از بازیکن‌ها حالا زیر میزی گرفته یا چیزی دیگه پولی گرفته از یه تعدادی از این بازیکن‌هایی که حالا بالاخره واقعا هم معلوم بود که همچین بازیکن‌های درست درمونی هم نبودن اومدن به تیم
استقلال. آقای بابازاده من همون زمان هم از ایشون عذرخواهی کردم بابت
آخه نه اگر حرف درست باشه چرا عذرخواهی؟
نه ببین مشکل ایشون داشت. اون کلمه‌ای که من اون مصاحبه‌ای که اون زمان من انجام دادم اون شرایط خوبی نبود. اون جمله رو نباید حتی اگه من مدرکم می‌داشتم نباید اون جمله رو به اون شکل بیان می‌کردم.
آقای خطیر الان نمی‌شنوه آقای شفر.
اشتباه خودم پذیرفتم ولی ببین مدارک نسبت به این قضايا بسیار هست. آقا
اصلا مدرک نمیخواد از هرم شمس آقا بازیکنو دارن میبینن دیگه چشم داریم میبینیم بازیکنو دیگه
موقعی که ایشون صدامو دارید؟
بله قربان.
من حتی ایشون موقعی که من دبی بودم برای مذاکرات با پاتوسی که ایشون اون هایجکی که زدن و پاتوسی رو به اون شکل از دست استقلال در آوردن من حتی مدارک برای تمام رؤسای باشگاه بنیاد هم فرستادم. حتی برای اونا هم فرستادم این مدارک رو.
خب
و یکی از همون مدیرای باشگاه بنیاس با من تماس هم گرفت ولی خب به قول برای گفته که ایشون نمیدونم اون دستور نمیدونم چیز شیخ و اینا بوده که ایشون باش قرارداد ببندن که الحمدلله قراردادم بستن و که دیدیم که با بنیاس هم ایشون به نتیجه نرسید.
بله به خاطر اینکه 3-4 تا بازیکنم به اونا قالب کرده بود. آخه آیه
متاسفانه این مشکلات هست. شما الان نگاه کنید، شما الان ویان به این وضعیت، آقای گومز به این وضعیت که ایشون آوردنش و دو سه تا بازیکن دیگه که اومدن داخل استقلال متاسفانه جوابم ندادن و پولاشون هم مونده، همشون هم رفتن شکایت کردن و پرونده شده. بعد نمیدونم بازی با افکار عمومی، امروز دیدم پسرش مصاحبه کرده، من به آقای فتی گفتم که اگر بابای من رو اخراج کنید بد میبینید نمیدونم فلان از این حرف.
آقا پسر ایشون که پسر ایشون که اصلا کلا مرخص بود، ایشون رو به عنوان آنالیزور آورده بود، یه در واقع سیستم دفاع خطی رو عاجز بود که بخواد تحلیل کنه آنالیز کنه.
آقای بابازاده شما نگاه کنید اتفاقاتی که بعد از آقای شفر افتاده، یه استقلال رویایی درست شد. بله. یک مربی فوق‌العاده اومد، یک تفکر فنی فوق‌العاده در استقلال حاکم شد. خب حالا این که در ادامه مسیر فرسونی
چی شد چی نشدش کنید
آقای استرامچمانی رو ندادن، این به این مفهوم نیست که به قول معروف قطع همکاری با آقای شفر.
البته آقای خطیر من یه چیزی هم اضافه بکنم، الان ما نباید فقط توی این پروسه جذب بازیکن‌های خارجی بنجل بیایم فقط آقای وینفرید شفر رو مقصر بدونیم. آقای شفر یه بخشی به نظر من 20% تو این قضیه مقصره، 80% خود مدیران وقت باشگاه استقلال نباید این کار رو انجام میدادن.
دقیقاً دیروز آقای مهندس هاشمی طبا توی برنامه ورزش مردم یه جمله بسیار خوبی رو گفته بود. من انصافاً حالا خیلی این به دل نشست. آقای بابازاده ایشون گفت مدیرایمون چون مدیرای دولتی هستن،
بله. خب
دلشون ببین فقط افکارشون به هزینه است، به درآمد توجهی ندارن.
بله.
و براشون مهم نیست این پول چی جوری در میاد، ذهنشون رو هزینه است،
فقط خرج بلدن بکنن.
توی استقلال و پرسپولیس آقای بابازاده افکار مدیریت پوپولیستی حاکمه. مدیریتی که مردم دوستش داشته باشن، مدیریتی که طرف میگه آقا به خداوندی خدا این تفکر حاکمه توی استقلال پرسپولیس.
آره.
آقا میگه من از جیب خودم خرج که نمی کنم. خب میگه من چرا میام آدم بده بشم، من میام ببخشید میام قهرمان میشم، نفر بعدی من میگیره میده.
آره.
به خداوندی خدا قسم این تفکر حاکمه و تا این تفکر حاکم باشه استقلال و پرسپولیس به جایی
نخواهد. اصلا خوردن لازم نداره، همین اتفاق افتاده که الان بالای 100 خورده میلیارد هر کدوم بدهکارن دیگه.
خب وقتی من میام جلوی این قضیه وایستم،
بله.
من ببخشید فضای رسانه‌ای فوش و فوشکاری به من فوش میدم، من بکشم عقب. خب ببخشید آخرم میام میگم که ببخشید مگه من خونه من مگه زنگی تره؟ خب منم ببخشید از جیب بابام که نمیدم.
بله.
میام منم ببخشید میگم خرج میکنم. این بله. تفکر حاکمه.
همینطوره. متاسفانه همینطوره.
خط میدن به فضای مجازی.
بله.
4 تا بچه همه این چیزها رو به قول معروف میگن. بعد طرف اصلا براش مهم نمیگه آقا بازیکن ایراد نداره. بازیکن میخواد پرسپولیس برای یه بازیکن 7 میلیارد میده، استقلال هم بره 7 میلیارد بده. آقا تو میدونی اصلا 7 میلیارد از کجا در میاد؟
دقیقاً چشم هم چشمی متاسفانه
استقلال بوده. تو استقلال ما برای 1 میلیون تومان اومدن برق باشگاه استقلال رو داشتن قطع میکردن.
عجب.
برای 1 میلیون تومان.
حالا توی بعضی از این باشگاه‌های ما آقای خطیر به شیرینی فروشی سر خیابون بدهکار بودن بابت کیک تولد مربی. این که دیگه سر جای خودشه. آقا خیلی ممنون، بخوایم بشینیم درد دل کنیم بعد تو فردا صبح بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم. علی جان خیلی ازت ممنون.
فقط آقای بابازاده این نکته رو فقط در آخر می‌خواستم بردارم بگم که آقا اگه واقعا بخوایم به این شکل به مسائل نگاه بکنیم و اگه همه رو به این شکل بخوایم خائن لقب بدیم، همین افکار و مدیریت و پوپولیستی رو توی مملکت توی فوتبال ما حاکم کردیم. نمیذاریم مدیر تصمیم بگیره. تصمیم قطع همکاری با شفر عاقلانه ترین و شجاعانه ترین تصمیمی بود که در چندین سال اخیر در باشگاه استقلال گرفته شد. چون ما حاصلش یک تیم فوق‌العاده و یک مربی فوق‌العاده با نصف قیمت آقای شفر.
خدا پدرت رو بیامرزه. خیلی ممنونم علی خطیر عزیز از زوریخ سوئیس با ما بودی. خیلی ازت ممنون که توضیحات کامل دادی و انشالله که ذهن هواداران علاقه‌مندان باشگاه استقلال روشن شده باشه.
وینفر چفر، خط تیره، گل طلایی.
بزرگترین دروغ دنیا نگفتن کامل یه راسته. دوستان یه بخشی از یه سناریو رو میگن ولی کامل نمیگن. قرارداد آقای شفر برای سال اول 350,000 دلار خالص بود که ما حالا مالیات هم روش اینکلود شده بود.
شامل شده بود. اندار توفیقی، خط تیره. بعد
شما که آرزم آقای شفر بنابراین بود توی قرارداد اولی که براشون آماده کرده بودیم، قرارداد یک فصل و نیم بود. 350,000 دلار سال اول در صورتی که قهرمان لیگ بشن
یا
حذفی. اگر لیگ نشدن حذفی قهرمان شدن حداقل باید بین ستای لیگ باشن. گفته بودیم قراردادشون اتوماتیکلی به صورت اتوماتیک فرق نمیکنه، خودکار، به صورت خودکار بله قرارداد تمدید میشه به یک سال دیگه به مبلغ 650,000.
خط تیره وینفر چفر
اصلا مشورت بگیرن پیش نسبت و اصلا کمیته مشورت بگیرن که متاسفانه این کارو نکردم در اثر به هر حال حالا نمیدونم قرض ورزی بودش که آقای شفر رو کنار گذاشت، چون آقای شفر رو بیان یه دفعه برکنارش بکنن بدون هیچ به هر حال مشاوره. با ما مشورت نکردن، ما اعتراض کردیم، کمیته اعتراض کرد، لابیایی که بودش برخواد شد.
این که چطور آقای شفر و تیمشون از باشگاه استقلال جدا شدن بازم کار من نیست، چون تو این بازه زمانی من تو باشگاه استقلال نبودم، در جریان نیستم، ولی خیلی لاجیک خیلی منطقی نبود که شما بیایید سرمربی رو 3 بازی مونده با آخر فصل برداری و بعد بیاد در رسانه هم بگید که ما اگه آقای شفر رو نگه می‌داشتیم نتیجه می‌گرفت بعد دیگه نمی‌تونستیم برش داریم. سوال من اینه برای ما استقلالی ها چی مهمتر از نتیجه است؟
بدون شهر گل طلایی.
نوزده دقیقه و 19 ثانیه ساعت 19 هفته بعد از ظهر گذروندیم. سیلی از پیامک های شما داره همینجوری تپ چپ و راست به 3-4 تا 0-8-1 که اون سر و زیر میشه. ممنونم ازتون. در مورد ماجراهای مربوط به آقای وینفر شفر وضعیت باشگاه استقلال تو این چند وقته اخیر تحلیل و آنالیزای مردم انصافا خداوکیلی خیلی درجه یکی، کارتون درسته، دمتون گرم. عرضم خدمت شما که حالا بگذاریم اینو بذاریم کنار برای وقت دیگه، حالا اشاره دوستان دیگه ما میان در مورد صحبت میکنن، اما امروز یه بحثی مطرح شده بود در ارتباط با ماجرای ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده آقای مارت ویلموتس که به نظرم میرسه که یه مقداری حتی ما میتونیم پا رو از این فراتر بگذاریم و یه کمی داستان رو گسترده تر بکنیم، به دلیل اینکه در واقع دادستان یا حتی مدعی العموم میتونه در این پرونده، در هر پرونده، در هر مورد، در هر موضوعی که جنبه عمومیت پیدا میکنه ورود بکنه، از جمله این ماجرایی که واقعا ابعادش داره دونه دونه و ماجراهاش داره روشن میشه برای ما و زوایای پنهانش داره یکی یکی مشخص میشه برای مردم. سلام میگم به آقای صادق رئیسی کیا، کارشناس محترم حقوقی و مدیر عامل سابق باشگاه راه آهن تهران. وقت شما بخیر آقای رئیسی کیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه گل طلایی، آقای بابازاده عزیز و همکاران خوبتون در استودیو. در خدمت هستم آقای بابازاده.
زنده باشید آقای رئیسی کیا. همین الان پیش پاتون گفتم ماجرای، حالا نمیدونم چقدر موافق هستید با اینکه آیا در این زمینه توی پرونده آقای مارک ویلموتس ما میتونیم انتظاری رو داشته باشیم که مدعی العموم بیاد ورود بکنه به این پرونده؟
بله آقای بابازاده، قطعا دادستان تهران و یا دادستان کل کشور میتونن از باب اینکه منافع عمومی و حقوق شهروندی اقتضا میکنه به استناد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری و حالا مجموع مقررات کشور، با توجه به اینکه نفع عمومی به مخاطره افتاده، در واقع یک جوری تغییر و آنچه که ناروا بوده نسبت به ملت و کشور در جریان این قرارداد اتفاق افتاده، ورود کنند و از مسئولین مربوطه، از جمله از شخص آقای تاج، حالا آقای ساکت، هیئت رئیسه فدراسیون و حتی از مجمع عمومی بازخواست کنن، سوای مطالباتی که از طریق رسانه‌ها قابل طرحه و رسانه هم طبیعتاً نقش خودش رو میتونه داشته.
آقای رئیسی کیا، اتفاقا الان بگید نکته خیلی خوبی اشاره کردید شما، بحث هیئت رئیسه. اعضای هیئت رئیسه در واقع به نوعی نماینده های مردم هستند توی این ماجرا. من تعجبم از اینه که تو این پرونده به این مهمی این دوستانی که به عنوان اعضای مجمع، اعضای هیئت رئیسه حضور دارند، چرا تو این پرونده حرفی نزدند؟ چرا اون موقعی که داشت قرارداد بسته میشد هیچ کدوم از این آقایون صدایی ازشون در نمی اومد؟ الان که تازه ابعادش روشن شده همه اومدن و علم مخالفت برداشتن با اینکه آقا این قرارداد چرا این شکلی بسته شده، چرا اون شکلی بسته شده، پس چرا اون موقع این دوستان کجا تشریف داشتن؟
بله و تازه الان مشخص میشه که بعضی از این عزیزان ذیل قرارداد امضا کردن و الان هیچ صحبتی هم دربارش نمی‌کردن.
بله
ببینید آقای بابازاده، در مدل حاکمیت شرکتی که الان بنگاه‌های اقتصادی دنیا اداره میشن بر اساس این مدل‌های حاکمیت شرکتی، ما سه تا رکن داریم، عین سه تا قوهی که کشور رو اداره می کنن. قوه مجریه در شرکت ها و بنگاه اقتصادی می شوند هیئت مدیره، قوه مقننه می شن مجمع، قانونگذار، سیاستگذار، مقررات رو وضع می کنه و نظارت های کلی رو داره، این نظارت هایی که مجلس بر قوه مجریه داره و بر قوه قضاییه، و قوه قضاییه میشه بازرس قانونی، اون کسی که حالا حسابرسی رو انجام میده و اینها. در مدل حاکمیت شرکتی عین اون مدلی که ما تو حکمرانی داریم در اداره بنگاه داریم. با این مدل خب نهایت بفرمایید واقعا آیا هیئت رئیسه به عنوان قوه مجریه فدراسیون نظارتی بر عمل کرد و رفتارها و فعالیت‌های رئیس فدراسیون داشته یا نه؟ اگر داشته پس این قرارداد چیه؟ اگر داشته پس وضع الان فدراسیون چیه؟ اگر داشته الان لیگ ما باید چرا در این مرحله و در این موقعیت باشه؟ اگر داشته پس اون وضع بهینه اقتصاد فوتبالمون کجاست؟
بله.
و حالا در سطح بزرگترش مجمع هم مسئولیت داره. تک تک افرادی که عضو مجمع فدراسیون فوتبال هستن هم در این قبال مسئولیت دارن. مجمع اختیار داشته که هیئت رئیسه و رئیس فدراسیون رو در قبال آنچه که درست انجام نمیشه عزل کنه. انتشار قراردادها و دسترسی مردم به اطلاعات مربوط به فدراسیون خیلی میتونسته، شفافیت خیلی میتونسته به فدراسیون فوتبال کمک کنه. مجمع های خواسته اینو، هیئت رئیسه اینو خواسته و حالا خب کار رسیده به اینجا که درباره حضور و دخالت دادستان باید صحبت کنیم. اینها کارهاییه که این ارکان باید انجام میدادن، یعنی هیئت رئیسه به اضافه مجمع و حتی بازرس قانونی میتونست مطالبات رو عمومی کنه، منتشر کنه، اطلاعات رو در اختیار رسانه‌ها و کارشناسان قرار بده که خب حالا به اینجا نرسیدن.
آقای رئیسی کیا، ما قانونی داریم، شما به عنوان حقوقدان اینو بهتر میتونید تفسیرش بکنید، قانونی داریم که توی اینجور موارد، تو قراردادهایی که این شکلی در واقع جنبه عمومی داره، ابعاد قرارداد به مردم اعلام بشه، رقمش، در واقع بندهاش، تفسیرهاش خیلی شفاف به مردم گفته بشه؟ چون جاهای دیگه دنیا وقتی با مربی یا بازیکن قرارداد می‌بندن، تمام موارد قرارداد رو اطلاع رسانی می‌کنن به جز اینجا.
شفافیت در قرارداد آقای بابازاده به دو شکل میتونه اتفاق بیفته بر اساس قوانین موجود، یعنی بدون اینکه ما
قانون داریم،
قانون جدیدی داشته باشیم. بله، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رو ما داریم که مؤسسات عمومی مکلف شدن قراردادهایی که جنبه خصوصی نداره رو منتشر کنن. این تصریح شده اصلا در این مورد، اطلاعاتی که جنبه خصوصی و محرمانه ندارن، اطلاعاتی که با نفع عمومی و با حقوق عمومی در ارتباط هست رو منتشر کنن. حتی اگر این رو نادید بگیریم و در مقابل ما استدلال کنن، بگن که خب مثلا آقای بیلموت به عنوان یک شخص مخالف انتشار قراردادش بوده، که من اینو قبول ندارم. فدراسیون ملاک تعیین میکنه برای سرمربی.
آقای ویلموت چیکار است که بگه قرارداد من رو منتشر بکنین یا نکنین؟ بله، اصلا بله. آقای ویلموت ارتباطی ببخشید آقای رئیسی کیا، ببخشید آقای رئیسی کیا، من این نکته رو بگم، فدراسیون فوتبال ما هم به همون اندازه که اومده مالیات این آقایون رو تقبل کردن، هم ایشون رو هم آقای کارلوس کیروش رو به اندازه کافی به قول معروف باد به پرچم این آقایون داده.
بله،
نیست که به هر سازی که اونو میزنن
آقای بابازاده قطعا اینجوریه. یعنی من عرضم اینه، انتشار قرارداد آقای ویلموت جزء شاخصهای فدراسیون وقتی باشه، انتشار قرارداد سرمربی که نخواد از این شاخص تبعیت پیدا کنه، طبیعتا اصلا طرف قرارداد من نمیشه.
تموم شد.
من تو باشگاه راهن شاخصم این بود، انتشار قراردادها جزء الزاماتم بود. خب مربی و بازیکنی که نمیخواد اینو بپذیره هیچ وقت در مجموعه من حضور پیدا نمیکنه.
بله.
پس بنابراین این کوتاهی شده، در این بحث نیست. حالا من عرضم این بود که حتی اگر استدلال کنن به لحاظ حقوقی و بفرماین که آقای ویلموت یا مثلا سرمربی یا بازیکن با انتشار مفاد قراردادش مخالف بوده، از زاویه دیگری باز قانون داریم آقای بابا.
بله.
و اون این که ما انتشار بودجه و چارچوب مالی فدراسیون جزء الزامات باید در اون ترازنامه‌ای که به تصویب مجبور میرسه در گزارش حساب سی که منتشر میشه باید بیاد. من توی فدراسیون فوتبال باید مجموع هزینه های تیم ملی مو منتشر کنم، مجموع هزینه هامو بدونم، کادر فنیم چه مقدار هزینه داره، تمریناتم چه مقدار هزینه داره، اردوهام چه مقدار هزینه داره، شرکت من تو مسابقات جام جهانی چقدر هزینه داره، آکادمی فوتبال من چقدر هزینه داره. خب اینا و اگر این هزینه ها و صورت های مالی هم منتشر بشه و شفافیت در این قسمت وجود داشته باشه، حتی اگر اون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رو ندیده بگیریم، بله، از این زاویه شفافیت خودش رو نشون میده.
در خیلی متشکرم آقای رئیسی که خیلی از توضیحاتتون ممنونم، براتون از موفقیت میکنم. فقط ما ایشالله یه جلسه دیگر با شما در مورد این ماجرا صحبت بکنیم که چرا زمان بستن قرارداد به این مهمی یه مشاور یا یه وکیل حقوقی در کنار دوستان نبوده که بخواد ابعاد این قرارداد رو به لحاظ حقوقی بررسی کنه، که ایشالله یه جلسه دیگه با هم صحبت میکنیم.
حتما خدمتتون خواهم بود با این توضیحی که بوده، آقایون استفاده نکردن.
بوده و استفاده نکردن. متشکرم از شما، از شما خوبی براتون آرزو میکنم.
گل طلایی.
We know that tomorrow
we play. فردا بازی خیلی سختی خواهیم داشت.
اعتقاد من اینه که الان تو این دو سه سال گذشته یکی از بهترین تیم‌های عربیه.
و امیدواریم که بتونیم بازی خوبی انجام بدیم و همه بچه هم دیدن که این بازی فردا مخصوصا خیلی بازی سختی هست.
گل طلایی.
من فقط این توضیح رو قبل از خبر آخر برنامه خدمتتون بگم که در واقع پیگیری ماجرای آقای صادق درودگر و بحث شکایت باشگاه تراکتور از ایشون و ماجراهایی که منتسب به آقای علی کفاشیان رو حالا دیشب تو برنامه 442 دوستان دنبال کردن و پیگیرش هم بودن و الان تو پیامکاشون هم در واقع دنبال میکنن این قضیه رو، که تشکر هم میکنم از شما. ما ان شاءالله فردا شب تو برنامه گل طلاییمون این قضیه رو به طور کامل بررسی میکنیم موضوع رو و شما رو در جریان ریز این داستان ها قرار میدیم، چون من خودم در اون زمان در تبریز بودم توی همون مسابقه که آی دورگر اعلام میکنن و کاملا از نزدیک میدانی همه ماجرا رو دیدم که کامل توضیحاتش رو فردا شب ان شاءالله با حضور دوستان و کارشناسان خدمتتون عرض خواهیم کرد. خیلی متشکرم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امشب گل طلایی رو بشنوید از اقدامات پشت پرده فرزند مدیر ارشد ورزشی ایران، آقازاده ای که از رستورانداری به دلالی و هتلداری رسید. ممنونم از همراهیتون تا هفته بعد از ظهر فردا.
اوقات و لحظات